أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. بعد از جریان کافر متنعم و مؤمن محروم و تفاخر بی جای اون کافر نسبت به مؤمن، برای تحلیل منشأ این گونه از فخر فروشی ها جریان ابلیس رو ذکر فرمود که یکی از وجوه تناسب این آیه با آیات قبل همین است. جریان سجده فرشته ها را به اجمال ذکر فرمود تا تمرد ابلیس را به تفصیل بیان کند. فرمود به از قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. در سجود فرشته ها فعلا بحثی نیست، در تمرد ابلیس بحث است. یک بحث این است که کان من الجن، ظاهر این کریمان است که او از جن بود و جن در قبال انسان است و در قبال فرشته. برخی ها گفتن او هم از ملائکه است، چون که بعضی از روایات هم این رو تأیید می کند. لیکن در تصریح این کریمه که کان من الجن، با اینکه او مثلا از فرشته ها باشد، وجوهی ارائه کردن که جناب فخر رازی بخش از اون وجوه را مطرح کردن. یکی این است که صنفی از اصناف ملائکه به نام جنن، پس جن تقریبا میشه مشترک لفظی بین طائفه از ملائکه به این گروه خاصی که در قبال انسان و فرشته هم. این یکی. دوم این که جن معنای جامعی دارد، هر جا کلمه جیم و نون به کار می رود معنای ستر و خفا و امثال ذالک را به همراه دارد. ملائکه هم جن هم چون مستورن، واژه جنین از همین قبیل است، واژه مجنون از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است. هر باقی رو جنت نمیگن، اون باقی که درختهای فراوانی دارد و کل این مجموعه به صورت فضای سبز است، چیزی جدایی دیده نمیشود، چنین باقی رو میگن جنت. این جیم و نون میگن خاصیتش این است. جنین بودن جنین هم برای مستور بودن اوست، مجنون بودن دیوان ها هم برای مستور بودن عقل اوست و مانند. اگر جن معنای جامعی دارد و بر هر مستوری هم می شود اطلاق کرد، چون فرشته ها مستورند و مشهور و مشهود نیستند، لذا گفته شد جن، وگرنه او از فرشته هاست. وجه دیگری هم باز بیان کردند. اینها بسیار ضعیف است، این گونه از وجود، چون که ضعف اینها را هم خود فخر رازی بهش اشاره کرده. دو شاهد در مسئله است که ثابت میکند به اینکه این جن در قبال انسان و در قبال فرشته است، نه جن به معنای مستور و مانندان. یکی را جناب فخر رازی مطرح کردند و دیگری در کتابش نبود، ممکن است در جای دیگه ترک کرده باشند. اون شاهدی که ایشون ذکر کردن این است که در همین کریمه آمده ابلیس که از جن است، او و ذریه او یعنی فرزندان او دشمن انسان است و فرشته فرزند ندارد، نکاحی ندارد، ازدواجی ندارد. در باب ملائکه نقل نشده است که اینها ازدواجی دارند، ذریه ای دارند. این یک. شیطان معنای جامعی دارد که خود ابلیس مصداق شیطان است و شیطان متعدد است که جمع بسته شد که فرمود شیاطین و الانس و الجن. اون شیاطین و الانس و الجن جز جنود ابلیس هست، اما شیطان به معنای جامع این بر خود ابلیس هم حمل میشه. خب فرمود به این که این شاهد اول، اگر ابلیس فرشته باشد از ملائکه محسوب بشود، نباید نکاح و ازدواج و همسر و فرزند داشته باشد، در حالی که ظاهر این آیه آن است که او دارای ذریه است. شاهدی دیگر آن است که خود ابلیس وقتی خواست فخر فروشی کند، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. در باره فرشته هیچ دلیلی نداریم که او از آنها از آتش خلق شده. در باره انسان دلیل داریم که از خاک بود، اینی خالق بشرا من طین. در باره جن داریم که و جان خلقناه من قبل و من نار سموم. این آیات دلالت میکنند بر این که مواد اصلی بدن ابلیس آتش است، مواد اصلی بدن انسان خاک است. ولی درباره فرشته هم که دلیلی نداریم که فرشته را از خاک خلق کرده باشد یا از آتش خلق کرده باشد. این دو شاهد کافی است برای اثبات اینکه ابلیس فرشته مصطلح نبود. خب بله، خب منتها اون ارواح خبیثه به اینها داده شد یا مراحل نازل‌تر به اونها داده شد، بالاخره درک دارن، تجرد دارن، حساب و کتابی دارن، زوال پذیر نیستن، حشری دارن مثل حشر انسان. خب فرمود الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، از امر پروردگارش منحرف شد. این خرما را که از اون قشر رقیقش خارج میکنن یا اون حسی خرما را از اون قشر رقیقش خارج میکنن میگن فسقه، یا این را از اون قشرش حسش رو در میارن میگن فسقه من الرطب، من این خروج میگن فسق. ففسقه الامرنده. بعد می‌فرماید افتتخذونه و ذریته، شما او و ذریه او رو به عنوان سرپرست، به عنوان دوست، به عنوان معبود اتخاذ می‌کنید. تعبیری که در سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله، یعنی سوره مبارکه اعراف آیه 27، اون نمی‌تواند شاهد باشد که ابلیس جزء جن بود و جزء فرشته نبود، چون در آیه 27 سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، او شما را میبیند از اون منظری که شما او را نمیبینید. در اون آیه 27 سوره اعراف سخن از ذریه نیست، فرمود انه یراکم هو و قبیله، یعنی قبیله او، افرادی که رو در روی همان، از اون جهت به اینها میگن قبیله، که مقابل همان یعنی کنار همان، قبله همان. خب این نشان اون نیست که او جز فرشته نیست، برای اینکه فرشته هم دارای قبیله و طایفن، یعنی اصنافی هن، مراتبی دارن و دسته هایی دارن و مانند آن. اما آیه محل بحث می تواند شاهد خویی باشد که از اونها به عنوان ذریه یاد کرده است و ذریه بدون ازدواج همسر و امثال ذلک حاصل نیست، پس معلوم می شود که او ذریه ای دارد، ازدواج دارد و جز فرشته ها نیست. فرمود به این که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، و چند برهان قامه کرده است به اینکه این نه صلاحیت ناصر بودن دارد، نه صلاحیت والی بودن دارد، نه صلاحیت معبود بودن. به هیچ نحوی از آنها نمیشه از او استفاده کرد، برای اینکه هم لکم عدوون. ابلیس و ذریه ابلیس وقتی دشمن بشر شدند، از دشمن نه توقع نصرت است، نه سرپرستی و نه عبادت. و اونهایی که این کار را انجام دادن، به دنبال شیطان حرکت کردن، ظلم کردن، البته به ظلم به نفس، گرچه ظلم به دین، یعنی دین را یاری نکردن، دین را کتمان کردن، برخلاف دین عمل کردن، اما بازگشت همه این ستم ها به خودشون است که به ما ظلمه هم الله و لکن کانوا انفسهم یظلمون. این ظالمین که به خودشون ستم کردن، بدل ذات اقدس اله که هم ناصر است، هم والی است و هم معبود، یک ناصر و والی و معبود دیگر گرفتن، بد راهی را انتخاب کردن، بئس للظالمین بدل. خب پس عداوت هست، فسق هست، پس اینا صلاحیت ندارن. اونگاه به اینهایی که به شیطان مراجعه میکنن میفرمان شما برای چی به اینها مراجعه میکنید؟ کاری که از اینا ساخته نیست. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اینا شاهد آفرینش آسمان و زمین نبودن تا بدانند در آسمان چه چیز هست، در زمین چه چیز هست، چه چیز نافع است، چه چیز ضار است، تا شما را هدایت کنند. بلکه خود اینها را ما که آفریدیم، اینها بی خبر از آفرینش خودشون بودند. نه انسان که از تراب است با خبر است که دست قدرت الهی چگونه این تراب را تین کرده، همه مصنون کرده، سلسال کالفخار کرده و بعد به او روح داد. نه اون نسلش که در رحمن میدونن چگونه این نطفه علقه شد، مزغه شد، عظام شد و ثم کسون العظام لحمن شد، این جنین کامل شد، ثم انشأناه خلقا آخر. نه اینها میدونن که مدبر با اونها چه کرد، نه جن. پس ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. خب موجودی که نه از بیرون خبر داره، نه از درون خبر داره، چه سمتی میتواند داشته باشه؟ اما اونچه که در سوره مبارکه اعراف راجع به پیمانگیری از انسان آمده است، با این آیه ارتباطی ندارد. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 172 این است: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی آدم را خلق کرده است، بنی آدم را هم در یک نشأه خلق کرده است، از ظهور این بنی آدم ذریه اینها را، که این عموم ملاک شامل خود آدم و همه فرزندانش می شود، ذریه اینها را خارج کرده است و از اونها در یک مشهدی پیمان گرفته. این اشهدهم علی انفسهم مربوط به آفرینش نیست، نه اینکه ما انسان را شاهد خلقت خود انسان قرار دادیم، این مربوط بعد از خلقت است. بعد از آفرینش انسان ها در یه مشهدی از همه اینها پیمان گرفتند. خدای سبحان خود را اونطوری که باید که اینها مشاهده کنند ارائه کرده است، نه من ورای حجاب برهان و دلیل، بلکه اینها را شاهد خود قرار داد و خود را مشهود اینها قرار داد، طوری که اینها صدای انا ربکم را شنیدند، الستو ربکم را شنیدند و مشاهده کردند. و خداوند در اون صحنه پیمان اینها را شاهد بر خودشون قرار داد که در قیامت خلاف نگویند و کتمان نکنند، نگن ما غافل بودیم. حالا این صحنه کجا هست؟ قبل از خلقت است، صحنه فطرت است، صحنه عقل است، صحنه شریعت است. تو بحث هایی که مربوط به فطرت در قرآن است شاید گوشه های از اینا آمده باشه. اصل اون مشهد و اون صحنه عبارت از این است که ذات اقدس اله یه تجلی خاص کرده است. یک، همه انسان ها خدا را با اون به مقداری که باید بشناسند، وجه خدا را، جمال و جلال الهی را شناختند. دو، در این مشهد خدای سبحان فرمود الست و برب بکم. سه، در این مشهد همگان گفتند بلا. این چهار، شاهد این صحنه برای هر کسی خود اون شخص بود. اشهدهم علی انفسهم، اونها را شاهد بر خودشون قرار داد، پس هیچ راهی برای انکار نیست. پنج، این مربوط به شهاده در خلقت نیست که خدا بفرماید من اینها انسانها را که میخواستم خلق کنم انسان را شاهد خودش قرار دادم. خیر، انسان در حال خلق بی خبر بود، بعد از اینکه نفخت فیه من روحی شد و صاحب عقل و فطرت شد اونگاه اهل شهود است. این در صورتی است که و اشهدهم علی انفسهم، یعنی جعلهم الله شاهدین علی انفسهم. در این صحنه پیمانگیری خدای سبحان انسانها را شاهد بر خودشون قرار داد، یعنی هم اقرار کردن هم شهادت میدهند در قیامت که ما اقرار کردیم و شاهد صحنه پیمانگیری بودن. اما یه معنای دقیق تری هم میتواند داشته باشد و اون این است که ذات اقدس اله به عنوان وجه خاص خودی که دارد این تجلی کرد. یک، و صحنه آفرینش انسان هم مرآت بود. دو، خداوند در این آینه تجلی کرد. سه، سر این آینه را خم کرد، به خود آینه نشون داد، از آینه سوال کرد که را میبینی؟ چهار، گفتن تو را میبینیم، چون آینه که خودش نمیبینه. اگر سر آینه خم بشه درون خودش نگاه کنه اون صاحب صورت را میبینه، خودش که نمیبینه. این معنا را میتوان از این کلمه استفاده کرد و اشهدهم علی انفسهم و قال الست ربکم. این اشهد رو قبل ذکر کرده، نه اینکه ما پیمان گرفتیم در شاهد پیمان خود اوست. خیر، من که میگم الست ربکم میشنوی؟ تو در خودت نگاه کن ببین کی را میبینی؟ تو منو نشون میدی. الستو ربکم؟ قال رو بلا. اگر آینه های شفافی باشد، یک کسی سر این آینه را خم بکند، از آینه سوال بکند کی را میبینید، میگن تو را. این صحنه بود و هست و خواهد بود. اونا که اهل راز و رمزن میگن هنوز اون صدا را ما میشنویم. این و از ظرف است، منصوب است، یعنی بیاد از کار از بیادت باشه که همچه صحنه بودی. معلوم شد اگر ما الان غافل نباشیم، این پرده غفلت را و پنبه غفلت را از گوش برداریم، هم الست و ربکم او را میشنویم، هم قالو بلای خود را، چون به ما خطاب کرد فرمود به از اخذه، یعنی از کرو از اون زمانی را که اخذ ربکه. اگر یه عالم دیگری بود که الان یادمون نیست، باید همکنون اگر اهل غفلت نباشیم اون صدای ارسطو را بشنویم، صدای بلا را بشنویم، اون که گفتی روز بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی مثل شیخ بهای رضوان الله، اینا میتوانند کم و بیش اون صداها را بشنوند. اون صدا همکنون هم هست، این قضیتون فی واقعه نیست. اگر همکنون او میگوید ارسطو ربکم و همکنون هم ما میگوییم بلا، علم به علم نداریم، محجوبیم. در قیامت این صحنه روشن میشود. گاهی ممکن است کسی بگوید که علوم نقلی مثل اخلاق، فقه، حقوق و مانند آن کاربرد عملی دارد، اما این لطائف قرآنی، این بحث های معاد چه سودی دارد؟ این بحث ها خودش فی نفسه مطلوب و لذیذ و کمال است، مثل اینکه فرشته ها کاملن با اینکه بحث های فقهی و اصولی و حقوقی ندارن. کمال فرشته ها در آن است که این معارف را میدانند. این یک. بعد از مرگ هم این علوم نقلی و علوم عملی هم رخت بر میبندد، همونطوری که بعد از مرگ کسی بیمار نمی شود تا به طبیب مراجعه کند، نسخه بخواهد، دارویی طلب بکند، درمان بشود. کلن بساط طب و بهداشت و درمان رخت بر میبندد. و بعد از مرگ کسی نیازی به مسکن ندارد تا به عمله و اکره و معمار و مهندس و بنا و مساله ساختمانی نیاز داشته باشد. کلن بعد از مرگ علوم هندسی رخت برمی‌بندد و این طبیبان و مهندسان بعد از مرگ که مقداری که گذشت همه اون که خوندن از یادشون می‌رود. ما فقیهان و اصولیون و امثال و زاره که این اصطلاح را بردیم، بعد از مرگ نه خودمون باید به اینها عمل کنیم، نه کسی از ما این مسائل را میپرسد. یه مقداری که از عمر مرگ ما بگذرد همه تحصیلات دوران 70-80 ساله ما از یاد ما میرود. اون اصول عملی، اون امارات، اون امثال زاره رخت بر میبندند. اونجا یه چیزی میخواهند که آدم سرگردان نباشد. اگر کسی نداند معاد یعنی چه، صحنه معاد یعنی چه، هشت اکبر یعنی چه، مردم در عین حالی که همگان ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، در عین حال که همه کنار همان، هیچ کس با دیگری کاری ندارد، همه تکن، کل قد جئتمون و فرادا، کسی که این مسائل را در دنیا نچشید اون روز سرگردان است. کسی که این مسائل را اینجا فهمید اون روز معلوم حصولی او معلوم حضوری می شود، مشهود می شود، مکشوف می شود، دیگه سرگردان نیست. میگه این همان است که من به دنبالش می گشتم، این همان است که به من می گفتن. فرق این علوم با اون علوم فرق آسمان و زمین است، فرق اصل و فرع است. این چنین نیست که اینها چون کاربرد عملی ندارد. مشکل مردم این نیست که هشت اکبر یعنی چه، مشکل اکبر اینه که بانک بی ربا میخواد. درست است اینها در این محدود کاربردی دارد، اما اونها پشتوانه این علوم اخلاقی و فقهی و اصولی است از یک سو، و خودش در اون روز میدوندار است از سوی دیگر. این علوم این خاصیت را دارد که اون روز انسان سرگردان نیست و اون چرا که تحصیل کرد و وجد و ما عملو حاضرا یک، و وجد و ما علمو حاضرا دو. اون روز کسی که از این معارف طرفی نبسته است با دست خالی می رود و واقعا سرگردان است. مطلب دیگه این که گاهی گفته می شود چگونه چه حاجتی خدای سبحان که سریع الحساب است چرا ما همه رو ما رو یک جا جمع می کند. این جریان مکه و عرفات و مشعر و منا یک ترسیمی است از صحنه معاد که انسان اول باید از همه جام و جامه فاصله بگیرد، فقط لباس احرام دربر کند که شبیه کفن است، بعد هر کسی از راه خاص برود، همگان در عرفات جمع بشند، در مشعر جمع بشند، که این نموداری از اون قیامت است. ما وقتی که کاده الی ربیم انک کاده الی ربک کدهن فمراقی، همه اولین و آخرین به طرف الله میرسن، در بین راه یه میدان وسیعی است که همه یکدیگر را ملاقات میکنیم. نه اینکه خدا نیازمند است به صحنه سازی، عبور از هر راه به یک مجمع عمومی میرسد که ما اونجا جلال الهی و جمال الهی را درست مشاهده کنیم. این مقطع بین راه این طوره که همه ما از این قبرها برمیخیزیم تک تک فرادا، بعد ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. در این مقطع عظمت الهی را همگان میبینیم، بعد هم بمتاز الجغم ایها المجرمون دستور میرسد صفها را جدا کنید، مجرمون برید کنار، فقط طیب و طاهرها